أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم السفراء المقربين، أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. امام صادق علیه السلام در تتمه فرمایشاتشون به عنوان بصری می‌فرمایند که ولای دعو ایامه باطلا، روزگار خود را به بطالت نباید بگذراند. پس از این که فرمودند در مطلب خودش به دنبال تفاخر و تکاسر نباید باشه، فخر به دیگران بفروشد، در عملی که انجام میدهد و نسبت به کارهایی که میکند بخواهد مباهات کند که ما این کارها را انجام میدهیم و این کارها را میکنیم، و یا اینکه آن چرا که در دست مردم است از نعمتهای الهی به خاطر عزت و بزرگمنشی و به خاطر استعلاء برتری جویی بر دیگران نخواهد، که راجع به این فقرات صحبت شد خدمت رفقا و عرض شد منظور امام صادق علیه السلام این نیست که اون چرا که در اختیار مردم است از معاصی و از امور حرام بیان و روشن این اونها را بخواهد، دلیلی ندارد. شخص دزد و سارق اون چرا که به دست آورده است حرام است. حالا امام که نمیان بفرمایند بر این که این شخص اون چرا که در دست این سارق رسیده و به دست این دزد اندوخته شده اونها را بخواهد، این معنا نداره. یا اینکه فرض کنید که اگر شخصی از یک روش حرامی به یک مالی رسیده، قضاوت به حرام کرده است و مالی به دست آورده، در قضاوت رشوه گرفته است و حکم را به نحوه به طرف یکی از دو طرف جاری کرده است، این مال سحت است و حرام، معنا نداره امام صادق بفرماید که انسان دنبالی همچین چیزهایی بره. خب این تفاخر و تکاسر معنا نداره اصلا درش، اون از اصل حرام است و جهنم است و عقاب الهی و از اصل موجب خسران است و بدبختی و مخالفت با حکم ظاهری و بطی شرعی. یا اینکه فرض کنین که شخصی به واسطه قهر و غلبه و ظلم بر افراد و قتل و تهمت بر افراد و اقران خودش به یک منصبی میرسد، مانند حکام پادشاهان که از هیچ تهمتی برای رسیدن به مطلوب دریغ ندارند و از هیچ قتلی و از بین بردن افراد سر راه خودشون ابایی ندارند. حالا امام بفرماید سالک نباید یه همچین ادعای بکنی، خیلی بی‌معناست. این هیچ توجیهی برای این مطلب نیست. فرض کنی که یکی مانند مغول یا چنگیز یا فرض کنید که همین حکام ظالم و مثل تیمور و امثال زاله که اینها بنای حکومتشون بر سفک دماء و از بین بردن افراد و قتل و غارت و وحشیگری و از بین بردن اعراض و نوامیس مردم استوار بوده، حالا امام بفرماید که انسان یه همچین حکومتی را نباید تقاضا بکنه، خب بفرماید حالا شما تقاضا بکنید تا ببینید چی گیرتون میاد، ایرادی نداره. بلکه مقصود امام علیه السلام در این گونه موارد اون موقعیت هایی است که یک صورت ظاهر شرعی داره. یعنی فرض کنید که شخص از راه حلال رفته به مال و منالی رسیده، خب انسان تقاضا کند ای کاش من هم جای این بودم و به یه همچنین مالی دسترسی پیدا می کردم. این غلطه. یا اینکه فرض کنید شخص از راه صحیح به یه منصبی رسیده، به یه موقعیتی رسیده، مرد دانشمندی بوده، در حرفه و در مهنت خودش سرآمد بوده، حالا اونو رئیس یک سازمانی کردن، رئیس یک بیمارستانی کردن، رئیس یک دانشگاهی کردن، رئیس حوزه‌ای کردن، رئیس مجمعی کردن، رئیس جای تجارتی کردن، رئیس یک مدیریتی کردن، که رسیدن به اونجا از نظر ظاهر اشکال نداره. امام می‌فرماید دنبال این نباید بری، باید بالاتر از این فکر کنی و به بالاتر از این بیاندیشی. ای کاش به جای اون بودم یعنی چی؟ برو خدا رو شکر کن که به جای اون نیستی و این همه وزر و وبال دامن تو را نخواهد گرفت. دو روز در این دنیا میتوانی در این مناسب ببانی، روز سوم را چه میکنی؟ روز سوم را چگونه میتوانی به سر بیاری؟ یا اینکه فرض بکنید که انسان به یک مرتبه از علمی، این در همین کتاب در مقدمه کتاب توحید علمی مرحوم ها در احوالات مرحوم آسد احمد کربلایی در اونجا می‌فرمایند که ایشان در یک مرتبه ای بود که شبهه مرجعیت ایشان پس از مرحوم میرزای شیرازی، میرزای دوم، مطرح بود. یعنی از نظر علمی ایشون در یک همچنین حدی بود، در این حال خب اهل توحید بود و اهل عرفان بود و اون مرام و ممشای حوزوی خود را در مسائل توحیدی پیاده می کرد و این خیلی مسئله مهمی است ها. اون چیزی که امروز و جلسات دیگر می خواهیم بهش بپردازیم این نکته است که چطور می شود انسان راه خدا را برود بدون خدا و چطور می شود انسان راه خدا را با خدا برود. همون راه خدا را داری میره ولی هیچ از خدا در اون راه خبری نیست، همون عمل رو داره انجام میده ولی در اون عمل خدایی وجود ندارد، ضمیر او از اتصال به مبدع تهیست، سر او از اتصال به توحید خالی است. خدا میگوید و ولی در این خدای او شیطان نهفته است. نماز می خواند ولی در این نماز به بت‌های درونی و هواهای خود سجده می کند. در محراب و منبر به تبلیغ دین اشتغال دارد ولی تمام این تبلیغات برای بزرگ داشت خود و شخصیت خود توجیه شده است. مرحوم کربلایی عارف نامداری بود که اشتغالش را به علوم آل محمد در در راستای تحقیق اهداف اهل بیت به کار گرفته بود و این نکته امتیاز بین ایشان و بین سایر افرادی بود که کم و بیش در این جلسات از اونها صحبت شد. این مرد وقتی که برای او شبهه مرجعیت میخواد پیش بیاد، یک همچنین شخصیتی میفرماید اگر قرار است که شخصی به واسطه مرجعیت به جهنم برود، من به الکفایه به حمد الله موجود است. یعنی به واسطه مرجعیت و گرفتاری به امور کاذب دینی مردم، نه امور حقیقیشون، و اشتغال کاذب و انصراف از خود، اشتغال به امور دینی به بهای از دست دادن امکانات خود و اوقات خود و اتصال خود و پرداختن به خود، این راهی جز جهنم نیست. خیلی عجیبه که چطور انسان میتواند با حفظ موقعیت‌های اجتماعی آن واقعیت را برای خود لحاظ کند و چطور انسان به واسطه واقعی اعتبارات اجتماعی آن حقیقت و واقعیت را از خود نفی کنه و از خود سلب کنه. خیلی ما باید حواسمون رو جمع کنیم، خیلی باید مواظب باشیم چه اشتغال به امور دنیا، یعنی اموری که در این دنیا واقع میشه، نه امور دنیا مقصود امور لهو و لعب و تفاخر و تکاثر و امثال ذالک است. اون چرا که در این دنیا خدای متعال از باب تکلیف و وظیفه برای هر شخصی مقرر کرده است، این اشتغال ما را از اون حقیقت باز ندارد، از اون واقعیت باز ندارد. مقصود امام صادق علیه السلام در این عبارات عجیب و غریب این نکته است که به ما هشدار دهد که چگونه اشتغال به امور دنیا، حتی اموری که ممدوحه، اموری که از نظر ظاهر ایرادی بهش نیست، اموری که از نظر ظاهر قابل توجیه است، سبقه و لون الهی دارد، رنگ الهی دارد، به هر کس که بگویند میپسندد و تمجید و تحسین میکند. چطور در نفس اشتغال به دنیا انسان از خدا غافله و هیچ بهره ای ندارد. من یه مثالی برای رفقا خیلی زدم و خیلی میزنم و الان هم این را میگم. چندی پیشم عرض کردم، خب انسان از این وسایلی که فرض کنید که میخواد استفاده کند، این وسایلی که امروزه به دست میاد، کشف میکنن، اختراع میکنن، درست میکنن، تمام اینها برای چیست؟ برای خدمت به اهداف و امور و مایحتاج انسان دیگه که در اینجا انسان به کار ببره. یکی از این وسایل فرض بکنید که وسیله سواری است، ماشین سواری است. انسان ماشین را میگیره، وسیله سواری نقلیه را میگیره برای اینکه به کار و حاجتش برسه. حالا همین وسیله سواری انسان را در دام خودش گرفتار میکند. نشسته میخواد یه استراحتی بکنه، یه دفعه زن و بچه میگن آقا ما رو بلند کن اینجا ببر. حالا که ماشین گرفتیم پس تو اونجا هم شرکت کنیم، حالا که ماشین داریم پس بریم تو اون جشن هم شرکت کنیم، حالا که ماشین داریم پس یه مسافرت دو روزه هم بریم. میگه بابا صبر کن، خستم، بذار. که نه نمیشه، حالا که ماشین داریم دیگه چه عذری داری، دیگه چه بهانه‌ای میتونی بیاری؟ درست. همین ماشین انسان را از خود میگیرد و به خود مبتلا میکند، در حالی که ماشین وسیله نقلیه است. یکی از همین چیزها همین موبایله، همین موبایل، همین تلفن های موبایل. خب این وسیله خیلی وسیله خوبی است، انسان در خیلی از اوقات خب دسترسی به تلفن نداره، نیاز داره. ولی همین که موبایل در جیب انسان میاد، آدم این آدمای معتادی و هروئینی که هستش، یعنی معتادا، معتاد خود موبایل میشه، هر کی زنگ میزنه سوری گوشی بده. حالا اگر فرض کنید که بنده خدا میرفت یه جایی، خب کاری نداشت دیگه، فرض کنید که از یه مسافتی میره به یه جای دیگه میخواد برسه، تو ماشین که تلفن نیست، خب راحت میره برای خودش، در افکار خودش، در حال خودش، در سکوت خودش، در آرامش خودش. اما تا صدای موبایل بلند میشه، یه دفعه از اون طرف خط یکی تلفن میکنه، همه اعصاب اینو به هم میریزه. وای این چه وسیله ای شد. حالا خدا نکنه که انسان این وسیله موبایل رو خاموش کنه، حالا باید حساب و جواب بده. آقا موبایلتون خاموش بود، چی شده، چه قضیه است؟ و دیگه دیگه داره همین حد دیگه مطلب رو نگه داریم و لابد آقایانی که مبتلا هستن خودشون بهتر میتونن. درست. این موبایل شده یه وسیله برای ابتلا. به قول یکی از دوستان مرحوم آقا که میگه رفت فلان چیز رو بخریم، فلان چیز ما رو خرید. آدم میره موبایل بخره، موبایل رو میخره. یعنی چی؟ یعنی تمام زندگی او را در اختیار خودش قرار میده. موقع نماز همین که میخواد نماز بخواند موبایل زنگ میزند، زنگ زدن همان و فوت نماز همان. درست؟ حالا متوجه شدیم؟ تا میخواد به یه مطلب گوش بده میاد جلو، صحبت نیم ساعت، همین که میخواد مطلب را بشنود یه دفعه موبایل زنگ میزنه، بر نداره، باید علک و فلک و فرض کنین چیزا رو بردارد، تمام مطالبی که به گوش شهیده همه از دست میره. انسان با خاطر ناآرام که نمیتونه چیزی بفهمه، با خاطر مشوش که چیزی در ذهنش نمیره. درست شد؟ پس این میشه خودش یک بلا برای انسان. بلا. درست شد. این که من خدمت رفقا عرض میکنم ما باید برای هر چیزی یک فرهنگ خاص خودش رو داشته باشیم، برای همینها که این وسائل امروزی یا غیر امروزی برای این که انسان در راستای اهداف و تکامل خودش این را به کار بگیرد، این خود این میاد بلای برای آرامش انسان و بلای برای آسایش انسان و برای حرکت انسان میشه. حرکت انسان را توقف میکنه، آرامش انسان را توقف میکنه. درست؟ یادم در زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه، حالا ما این حرفایی که میزنیم، خب ما مثل خود رفقا از در همین جمع دوستانه و محفل انس این مطلب را میگیم. بنده مسائلی را در زمان مرحوم آقا در کنار مرحوم آقا دیدم. اون مرد بزرگ و اون رجل الهی با اون وقتی که داشت و با اون موقعیتی که داشت، بعضی از افراد از شهرستان ها می آمدن برای دیدن ایشان و ایشون مشغول صحبت با اونها و اختلاط با اونها و گرم گرفتن، یه مرتبه تلفن زنگ می زد. چی؟ شریک این آقا چای فروش در تهران، ایشون شماره تلفن آقا رو داده؟ تلفن می زنه، از جلوی مرحوم آقا بلند می شد می رفت جواب شریکشو بده. التفات می کنید؟ کار به کجا باید برسه؟ و ایشون هم هیچی نمی گفتن. بفرمایید بفرمایید، خب بفرمایید، بالاخره شما تلفن کردن جواب بدید. گاهی از اوقات مسئله بالاتر از این، در بین صحبت از آقا اجازه می گرفت، چون با فلان شخص قرار داره که بلند می شد می رفت تلفن می زد. آقا اجازه می فرمایید یه تلفن من بزنم بریم چه کنیم. این چیه قضیه؟ حساب دیگه. اون وقت ما توقع داریم که راهی هم به پیش ببریم، توقع داریم که قدمی هم برداریم. درست؟ اینجاست که بزرگان بر این نکته تأکید می کنند که برای سالک راه خدا نباید این ابزار به صورت دام و شبکه قرار بگیرد، بلکه انسان باید شبکه ها را به دست بگیرد و دام را باید به دست بگیرد. خودش در این دام نباید بیفته، خودش در این شبکه نباید قرار بگیره. وسیله دارد، باید اون وسیله را در راه خودش مصرف کنه. اگر یک ماه هم این وسیله در گاراژ بماند، اونجا من نمیخوام برم، یا با وسیله نمیخوام برم. وسیله داریم، 100 تا هم داریم، من نمیخوام استفاده. موبایل داره، نمیخواد برداره، نباید برداره. مگر دلیل بر این است که هر کسی که موبایل داره در هر وقتی بتواند بردارد؟ در بسیاری از اوقات انسان در عالم ذهن مشغول به افکاری است که نباید آن افکار را از دست بده. یه وقت من در همین حدود یک ماه پیش در مشهد مشرف بودم، مشغول نوشتن همین رساله اربعین که انشاءالله به زودی لولا البدا، البته این از طبع خارج بشود و رفقا نسبت به مسائلش اطلاع پیدا بکنند. در این رساله صحبت در این است که اربعین فقط اختصاص به سید الشهدا دارد و این اون چرا که، البته این مسئله از زمانهای سابق نبوده ها، یعنی علمای سابق نسبت به مسئله اربعین اصلا توجهی نداشتند و این از حدود 150 سال پیش به این طرف دیگه رسم شده و متاسفانه خود اهل علم بیش از همه افراد بر این مسئله پافشاری دارند. مسئله اربعین یک بدعت اسلامی است که در شیعه به وجود آمده. ما اربعین نداریم، مرده که مرده خدا رحمتش کنه، یه فاتحه بخون تمام شده رفت. اون چه که ما در شیعه باید به او تمسک کنیم احیای ذکر اهل بیته، نه احیای ذکر پدر و پدر بزرگمون و فرض کنید که فلان خواننده و فلان موسیقیدان و فلان نمیدونم شخص و فلان کس و این حرفا نیست. ما در فرهنگ شیعه این مطالب رو نداریم. در فرهنگ شیعه این است که رسول خدا فرمودند شیعه و سنی 3 روز مجلس ترحیم، اونم نه بزرگ داشت، تجلیل رو میگنم بزرگ داشت. مجلس تجلیل ما نداریم در اسلام بزرگ داشت. ما مجلس ترحیم داریم، رفته اون طرف هشتش گروه هشتادشه، باید براش طلب مغفرت کرد، الحمد و توحید خواند، یال و کوپال و درجه و منصب و مدیر فلان اداره و وزیر و فلان حرفا به درد اون دنیاش نمیخوره. ما چرا خودمونو بدبخت سایر افراد بکنیم و دنیای خودمونو خراب کنیم؟ اون رفته داره حساب و کتابشو در اونجا داره پس میده. حالا بگیم یال و کوپال داشته، وزیر بوده، خب بوده که بوده، چقدر کارش برای خدا بوده؟ آیا در وقتی که در میز ریاستش می نشست به خدا فکر می کرد یا به موقعیت خودش فکر می کرد؟ باید راجع به این مسئله ما صحبت کنیم در مجالس ترحیم، نه اینکه آقا این بود است و این بود است و چه بود است و اون واعظ هم که میره بالای منبر تمام اول و آخر مطالب در همین قضایا میگذره و اگر حق مطلب را ادا نکند مورد بی لطفی و بی مهری صاحبان عزا واقع میشه و دیگر او را برای مجالس بعد دعوت نمی کنند و او هم هر چه بتواند در این موقع سنگ تمام میگذارد. تمام اینها برخلاف شرعه. ما در شرع مجلس ترحیم داریم، یعنی مجلسی قرار بدید و برید طلب مغفرت کنید، حمد بخوانید. او الان به چه احتیاج دارد؟ به تعریف هایی که من بالای منبر از او می کنم یا به آن حمدی که دستور داریم که طبقی از نور می شود و برای او ملائکه می برند؟ به کدام یکی از اینها نیاز داره؟ ما به کجا داریم میریم؟ امروزه در شیعه بسیاری از مسائل و سنن برخلاف سنت رسول خدا داره انجام میشه. مسئله اربعین سابقه نداره. 265 سال، بیش از 265 سال دوران امامت ائمه علیهم السلام بود. یک مورد آیا در روایات داریم ائمه گفته باشن برای مرده هاتون اربعین بگیرید؟ آقا 265 سال یه هفته و یک ماه نیست، بیش از 2.5 قرن دوران خلافت ائمه علیهم السلام بوده، خلافت الهی اونها بوده. یک مورد داریم امام رضا به کسی فرموده باشه برو واسه پدر اربعین بگیر؟ هر روزم یکی میمرده دیگه، مسئله مرگ و میر هر روز بوده، یا یکی خالش میمرده، عمش میمرده، از اصحاب میمردن، پدرش میمرده، این چی نبوده که هر 100 سالی بگذره یکی بمیره. مبتلا بهترین مسئله در زمان ائمه علیهم السلام همین مسئله مرگ و میر بوده. افراد فوت میکردن، از اصحاب فوت میکردن، نه تنها برای خود ائمه علیهم السلام، برای خود اصحاب. یک مورد داریم ائمه گفتن برای پدر ما اربعین بگیرید. موسی بن جعفر فرموده باشد که برای پدرم امام صادق اربعین بگیریم. میخوای مجلس اربعین بوده؟ برای امیرالمومنین بوده؟ برای خود رسول خدا بوده؟ کجا بوده؟ پس ما این از کجا درآوردیم اربعین؟ برای چی آخه؟ اگر یک شخص از مخالفین ما، از برادران اهل سنت بیاد بگه این مجالسی که شما تشکیل میدید به گفته خودتون آیا در کتب اهل بیتتون هست یا نه، چی جوابی ما داریم بدیم؟ میگیم خب به خاطر طلب رجا است و به خاطر ثوابه. میگیم خب فرضون 70 روز بگیرید، چون میخواد تو 40 بگیرید، سر 20 روز بگیرید. پس بنابراین مسئله 40 فقط اختصاص به سید الشهدا داره. رسول خدا فرمودند 3 روز ترحیم و سلام. پدر ما فرمودند چون رسول خدا فرموده و سنت بر 3 روز است، شما هم برای من 3 روز باید بگیرید، اونم در منزل، نه از یال و کوپال و نه از کتاب و اینا رو همه رو به من فرمودن ها. نه از کتابهای من بگید، نه از نمیدانم چند نفر شاگرد داره، چند نفر مرید داره، فقط در اونجا منبری هم صحبت نکند، فقط روضه سید الشهدا و قرآن، همین. درست؟ اینی میگن مرد الهی. اینی میگن مرد الهی. به خود من وصیت فرمودن در بیمارستان که بودن. 3 روز عزا میگیرید، ترحیم، اونم نه عزا، ترحیم، حالا بقیهش بماند. و بعد از 3 روز دیگر تمام. سالم نباید بگیرید. ایشون فرمودن سال نباید بگیرید و در خصوص اربعین هم فرمودن این بدعت است و جایز نیست کسی این کار رو انجام بده. ما هم نگرفتیم. من داشتم در مشهد راجع به این صحبت میکردم، داشتم راجع به این قضیه مینوشتم. یه مرتبه در باز شد و یک نفر آمد و گفتش که ای فلانی این مسئله اتفاق افتاده. ها این مطلبی گفت، یه چیزی در ذهنم بود، رفت. گفتم اگر من نگفتم وقتی در اتاق کار و مطالعه هستم کسی حتی در نباید بزنه. گفتم مگر من نگفتم وقتی در اتاق کار هستم هر کی آمد بگید نیست. من دیگر در اونجا کنه در منزل نیستم. چرا؟ چون انسان احتیاج به آرامش داره. و هیچ، تمام شد، مطلب از دست رفت. حالا کی دوباره اون قضیه برگرده، اون چیزی که در ذهن بوده دوباره در روال خودش پیدا بشه، برگرده یا بر نگرده، درست؟ حالا انسان آمده با همین ابزار و آلات، آمده آسایش خودش را، فکر خودش را، همه چیز خودش را آمده از بین برده. این که نشد کار. این که خدا رحمت کنه، یکی از اطبای قدیم که مرحوم آقا ما پیشو میرفتیم، مرحوم دکتر ناصر اتفاق بود، از اطبای بسیار مشهور بود که در همین تهران بود. ما واسه ناراحتی های میدان پیش ایشون میرفتیم، ایشون هم همینطور ناراحتی قلب و داخلی و اینها داشتن و روح و اینها پیشو میرفتن. و این خیلی آدم عجیبی بود، وقتی که چشمش مرحوم آقا میافتاد و اینها انگار اصلا دیگه مریضی ندارد. مریضاش هم از 7-8 تا بیشتر تجاوز نمی‌کردن، یعنی بیشتر اونها می‌دونستن، با اینکه خب خیلی میامدن. یه مرتبه یادم با مرحوم آقا رفتیم در مطب به ایشون، 4 ساعت ایشون شروع کرد. یعنی از ساعت 8 تا ساعت 12 ایشون صحبت می‌کرد. حالا این مریضای بیچاره هم اینطور 15 اونجا. بعد آخر خب آر ماینه کرد و آمد بیرون که خب من خسته شدم، رفت طبقه بالا خو گرفت خوابید. بروید فردا بیایید. خیلی از اطبای جهانی بود ایشون، دکتر ناصر اتفاق، حرفای خوبی میزد. خب حرفای قابل تعملی هم داشت، خب اشکال، ولی حرفای، یکی از حرفایی که روز می‌زد این شد: آقا ما آمدیم یه حلبی را خریدیم، رفتیم خودمون رو توش گرفتار کردیم، ماشین به ماشین میگه حلبی، یه حلبی خریدیم خودمون رو توش گرفتار کردیم و هی داریم دور تهران میچرخیم، زندگی و همه چیزمون داجه به انتقاد از اکتشافات و اختراعات و مسائل روزمره امروزی که داشت انتقاد می‌کرد. یکی مسئله این بود که ما با دست خودمون، آرامش خودمون، این شخصی که باید قدم بزنه و راه بره و ورزش کنه، این آمده به جای این سوار ماشین میشه. این شخصی که الان باید در منزل بشینه و احتیاج به آرامش، خیلی حرفای خوبی میزد، بسیار حرف، همه حرفایی که ما داریم میزنیم دیگه. این که باید الان در منزل بشینه، احتیاج فکرش به آرامش داره، از سر کار برگشته، یه دفعه زن و بچه میگن آمار بلنگو ببر پارک، نمیدونم بلنگو ببر تو. خود حلبی، اسم ماشین گوشه حلبی، گفت حلبی گرفتیم، خودمونو در اون حلبی محبوس کردیم، تو سرما و گرما هی دور خودمون داریم میچرخیم، عمر خودمون تلف میکنیم، درست شد؟ خب حالا اینها رو به عنوان مقدمه و حواشی ما ذکر کردیم. امام صادق علیه السلام میفرمایند، البته نه اینکه اینها حواشی هست، ولی همه اینها اصله و روی همه اینها باید توجه کرد و انسان متوجه بشه و حقیقت خودش را باز یابد و از نقصانها و کوتاهیها جلوگیری کنه. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که یک سالک راه خدا که این عمرش را که خدای متعال به عنوان امانت آمده به دست او سپرده است، سالک نباید در مواردی بگذراند که خدا برای او تقدیر نکرده. آرزوی مطالبی را بکند که خداوند برای او تقدیر نکرده، نه اینکه حرام باشه، اون که حرام اصلا بحثی نیست، خواست قصد مسائلی را داشته باشد که خدای متعال برای او تقدیر نکرده، برای او اینها را به وجود نیاورده. بعد امام می‌فرماید ولا یدع ایامه باطلا، روزگار خود را به بطالت نباید بگذراند. این عبارت یعنی چه؟ طبعا با توجه به مطالب گذشته رفقا حقیقت این عبارت دیگه دستشون آمده و مقصود امام علیه السلام را همه متوجه میشیم که ایام چگونه به بطالت نباید بگذرد. کنه میتوان نتیجه گرفت این عبارت میتواند ماحصل و معلول و نتیجه اون دو عبارت قبل باشه. یعنی کسی که دنیا را برای تفاخر و تکاسر نخواد، اون چرا که در دست مردم است به عنوان بزرگ منشی و عزت طلبی اون را طلب نکند، طبعا دنیای او دیگر به بطالت نخواهد گذشت. اما اگر یه قدری در این زمینه توضیح داده بشه به نظر میرسه که بد نیست. امروز نسبت به معنای بطالت یک توضیحی میدیم تا جایی که وقت اقتضا کنه و انشاءالله در جلسات بعد مصادیقی که ممکن است انسان را به بطالت بکشاند و کیفیت احتراز و اجتناب از اون راه ها برای رفقا و دوستان مطالبی عرض میشه. در عبارات بزرگان، همه بزرگان، این مسئله به چشم میخوره که روزگارت را به بطالت نگذران. همه افراد در نوشته های اولیای خدا و عرفای الهی اگر مطالعه کنید ببینید، در اشعار عرفای الهی و اولیای پروردگار و اهل توحید همه روی این نکته توجه کردند که انسان اوقاتش را به بطالت نباید بگذراند. نمیگن گناه نکن، میگن عمرت رو به بطالت نگذران. نمیگن قصد قربت نداشته باش، میگن عمرت را داشته باش، میگن عمرت را به بطالت نگذران. نمیگن از حرام اجتناب کن، چون اون مسائل برای افراد روشنه. احکام الهی، حرمت، وجوب، کراهت، استحباب، همه اینها برای افراد روشنه. چه چیزی مخفی است در این مسئله که انقدر بزرگان نسبت به او تأکید میکنن عمرت را به بطالت نگذران، عمرت را به لهو و لعب نگذران، عمرت را به حقیقت بگذران نه به مجاز. معنای باطل چیست و معنای حق چیست؟ حق به چه گفته میشه و باطل به چه گفته میشه؟ در چه مسیری اگر انسان باشد حق است و در چه مسیری اگر انسان باشه باطل است؟ آیه شریفه قرآن این مسئله را به خوبی برای ما مشخص میکند. ذالک بان الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه هو الباطل. حق فقط اختصاص به پروردگار دارد. ان الله هو الحق، حق خداست. نمی فرماید ملائکه حقند، انبیا حقند، دنیا حق است، آخرت حق است، بهشت حق است، گرچه همه اینها حق است، ولی حق را منحصر در الله می کند. ذالک بان الله هو الحق. خدا حق. مگه قرار بر این است که خدا باطل باشه؟ چه مقصودی خدای متعال از این تعبیر دارد؟ چرا نفرمود راه خدا حق است؟ چرا نفرمود نعمتهای الهی حق است؟ چرا نفرمود بهشت حق است؟ مثل اینکه بعضی ها فرض کنید که من باب مثال در بعضی از این تعابیر در آیات قرآن قائل به توجیه و اینها هستند، میگن خب این معنا با ذات پروردگار که سازش نداره. مثلا فرض کن در آیه قرآن است که و قالت الیهود ید الله مغلوله بل یداه مبسوطتان. یهود میگن دو دست خدا بسته است، خدا کاری نمیتونه انجام بده، خدا میفرماید که نه، دست خدا بازه. خب گفته میشه که خدا دست نداره، پس منظور از این دست اراده و مشیت خداست. یا این که میگن و جا ربک و الملک و صفن صفا، در روز قیامت خدا می آید و ملائکه صف در صف در روز قیامت حضور پیدا می کنند. کدام ملائکه؟ ملائکه‌ای که تمام اینها در این دنیا یک یک تمام کارهای ما را در اون قوای ملکوتی خودشون به عنوان پرونده نگه داشتن، تمام اینها را نگه می‌دارن. الان من دارم صحبت می‌کنم، تک تک از دوستان دارن مطالب بنده را می‌شنون. به تعداد هر کدام از ما هزارها ملک تمام نقاط وجودی ما را و اعمال ما را الان دارن یک به یک ضبط میکنن. نگاهی که شما به من میکنید، تفکری که نسبت به مطالب من دارید، انعکاس و عکس العملی که از صحبتهای من در اذهان شما پیدا میشود، تمام اینها را الان دارن ضبط میکنن. حالتی که من در موقع صحبت الان به خود گرفتم، تا چقدر نسبت به مطلب حریت و آزادی دارم؟ آیا مطلبی را که به صلاح من نیست برای شما میگم یا نمیگم؟ آیا در بیان مطلب برای خودم جا میگذارم و کتمان میکنم یا نه؟ آیا در ادای صحبت جوری صحبت می کنم که به منافع دنیوی و شخصیت من لطمه بخورد یا نخورد؟ تمام اینها رو الان ملائکه دارن در پرونده من دارن ضبط می کنن، در پرونده‌ای که برای خودشونه. یعنی قوای مجرد ملائکه به واسطه ضمیر و به واسطه صور ملکوتی و مثالی که شخص در این دنیا موجد و مولد اون صور است، اون صور در پرونده ملائکه همه اینها ثبت است. لذا می‌فرماید و جاء ربک و الملک. تمام ملائکه‌ای که در اینجا پرونده ها رو در خودشون گرفتن اونجا حضور پیدا می‌کنن. شما یه گوینده در وقتی که داشتی صحبت می‌کردی یه دفعه این معنا به نظرت آمد، ولی دیدی چون به فلان جای زندگیت برخورد میکنه نگفتی و رد شدی کلام دیگر گفتی. ایداد بیداد درسته. شما یه شنونده وقتی که این مطلب را شنیدی، چون این مطلب به خود شما برخورد میکرد، آمدی نسبت به توجه به این مطلب گذشتی و به خود نگرفتی، گفتی ببینیم آقا بعد از این چه میخواد بگه. این همه ثبت بیارن. بفرمایید در ساعت 10:55 به وقت جدید اونا وقت جدیدم حسابشونه. به وقت جدید، اگر ساعت نمیدونن جلو باشه عقب باشه، چون ملائکه دی وقت جدید ها دقیق میدونن ها، دقیق خلاصه میدونن. شما یک همچنین فکری در نظرت پیدا شد. چرا پیدا شد؟ شما یه گوینده یه همچین فکری پیدا شد و این جمله را نگفتی. چرا نگفتی؟ چرا خیانت کردی نگفتی؟ چرا اون چرا که گفتی گزیده گفتی و انتخاب کردی؟ و جا عرب بکه و الملک چنان دقیقه رفقا، چنان دقیقه، مولا درزش نمیره، مولا درزش نمیره، با هیچ برنامه کامپیوتری هم نمیشه خرابش کرد. پرونده ایست بسته مهر، با ساتور و تیشه و دیلم و کلنگ هم نمیشه این پرونده رو باز کرد ابدا، چون مجرد آله مجرداته. اینجا میشه پرونده ها رو باز کرد، یه شبیه خونی زد و یه پرونده ای رو از لای پرونده ها کشید بیرون، و یا مثلا فرض کنید که یک کاغذ هایی در آورد و بله پرونده ها مختومه بشه و امثال ذالک. اونجا نه آقا جان، این حرفا نیست. دقیق این فکر الان برات اینجا پیدا شد، اون حرف رو اونجا زدی، اون تصور رو اینجا کردی، اون کار رو اونجا کردی. خب و جا عرب بکه و الملک و همه میان. خب بعد میگیم که و جا اه، خب خدا که چطور پا میشه میاد؟ میگیم و جا امر ربک، امر خدا آمد. نه آجان، خود خدا میاد، خود خدا حضور پیدا میکنه، خود خدا وجودش را کافر و مؤمن در روز قیامت. الان ما احساس نمیکنیم، الان میگیم تو این سن خدای وجود نداره، همه افراد هستن، رفقا هستن، دوستان هستن، کجای از این حجم را خدا گرفته؟ ولی در روز قیامت این معنا احساس میشه. اون چه که در این این دنیا غافل بودیم و پنهان بود در حالی که ظاهر بود، اون پنهان و خفاء خود را در روز قیامت از دست میدهد و ظهور پیدا می کند. انسان خدا را در کنار خودش احساس می کند، وجود خدا را در کنار خود می یابد. درست؟ خدا خودش میگه وجاء ربک، نه اینکه وجاء امر ربک. امر پروردگار یعنی چی؟ یا مثل مطالبی که مرحوم آقا می فرمودند، می فرمودند که و من کان یرجو لقاء الله فان عجل الله لآت، کسی که به دنبال لقای پروردگار هست بداند که اون مدت سر خواهد رسید. خب افراد میگن که خدا که قابل رؤیت نیست، خدا که قابل زیارت نیست، پس بنابراین ما اصلا لقاء الله نداریم و دیدن خدا نداریم، و این مطالبی که درویشا و صوفیا و عرفا و اینها میگن همه این مطالب اصل ندارد. مقصود از لقای پروردگار لقای نعمت‌های الهی است، کسی که می‌خواد نعمت‌های الهی را ببیند و در بهشت و امثال ذلک. نه، اینها همه غلطه. من کان یرجو لقاء الله، کسی که لقای خود خدا، آیه قرآن با کسی شوخی ندارد، خدا می‌تواند بگوید من کان یرجو لقاء نعم الله، ولی نگفته نعمت‌های خدا دارد. من کان یرجو لقاء الله، خود خدا در این آیه می فرماید ذالک به ان الله هو الحق، حق خداست، یعنی در عالم وجود حق عبارت است از پروردگار. واقع عبارت است از ذات پروردگار. ما حق نیستیم، زن حق نیست، شوهر حق نیست، فرزند حق نیست، پدر حق نیست، مادر حق نیست، شریک حق نیست، باغ حق نیست، عقار حق نیست، منصب حق نیست، مال حق نیست، هیچ کدام اینا حق نیست. اون چه که حق است ذالک بان الله هو الحق، حق فقط خداست. خب باطل چیه؟ برای ما باطل را خدا روشن میکند. و انما یدعون من دونهی هو الباطل، هر چه غیر از خدا را بخوانید اون باطل است. هر چه غیر از خدا، به دنبال غیر خدا باشید، اون میشه باطل. به دنبال غیر او بگردید، او میشه باطل. به دنبال غیر او ذهن را ببرید، او میشه باطل. توجه را به غیر او منصرف کنید، او میشه باطل. یک ثانیه فرق است، در یک ثانیه انسان، عجیبا، در یک ثانیه انسان از حق میفته به باطل و از باطل میفته به حق. داره فکر میکنه، داره درست فکر میکنه، درست فکر میکنه، یه مرتبه در یک ثانیه. یه وقت در خدمت مرحوم آقا بودی رضوان الله علیه، ایشون داشتن صحبت میکردن، یکی از دوستان ما داشت نسبت به مطالبی که ایشون میفرمودن راجع به یک جریانی که باید این کارو انجام بدید، این کارو انجام بدید، این کارو انجام بدید، در این مسیر این حرکت بود، لاجب طبع کتاب‌هاشون بود و مطالبی که در ترتیب طبع کتاب‌ها بود. خب این شخص در یه همچین فکر بود، البته بعد او به من گفت این مسئله رو، میگم من همینطور که داشتم فکر می‌کردم این کارها رو بکنیم، یه مرتبه به نظرم رسید برای تسهیل در این کار پیش فلان شخص بریم و یک واسطه قرار بدیم. تا این افتاد آقا فرمودن پیش هیچ کس هم نمی روید. ببین؟ یک ثانیه. یعنی پیگیری کردن و دنبال کردن و رفتن باید برای خدا باشه. واسطه یعنی چه؟ اون کارو برای اون بکنه یعنی چی؟ روابط رو پیدا بکنیم یعنی چی؟ این کار جزء کارهایی نیستش که دنبال روابط باشه. این مسائل مثل بقیه چیزها نیستش که برای انجام او به هر حیله و به هر راهی انسان دست بزنه و اقدام بکنه. این مسیر اینه، اگر از این راه درست شد شد، اگر نه رابطه بی رابطه مطلقا، تا 100 سال دیگه این کتاب چاپ نشه ابدا، یک کلمه نباید گفته بشه. درست؟ یک ثانیه، یعنی یک ثانیه همین که اون فکر از اون مسیر برگشت به چی؟ برگشت به دنیا، برگشت بریم پیش فلان شخص، اون جلو بندازه با این چیه مخالفه، چون این طریق حق، یه دفعه میزان عقربه میاد به این سمت، تا عقربه اومد به این سمت، خب ولی خدا که میفهمه میگه دست نگه دار، هیچ کجا نمی روید، شد شد، نشد نشد. درست شد؟ و انما یدعون من دونهی هو الباطل، هر چی غیر از خدا باشه. ببینید یک ثانیه ها، یه نیت ها، گرچه اون نیت همونطوری که عرض کردم در راستای سرقت و اینها نیست، دزدی و سرقت و رشوه و عرض کنم، ولی در چیه؟ در راستای تحقیق و در راستای انجام همین امور الهی است. ولی امور الهی باید تا وقتی که خدا در او هست به او پرداخت. همین که میخواد فاصله بگیرد، دیگر اون امر امر الهی نیست، میشه مثل سایر چیزهای دیگه، میشه مثل دیگه این کتاب میشه روزنامه، این کتاب دیگه میشه ژورنال، این کتاب دیگه میشه مجله، این تبلیغ میشه چی؟ تبلیغ برای فرض بکنید که مسائل دنیا، این منبر دیگه میشه فقط چهرهش عوض شه، اون مسائل پشت تریبونه، این مطالب چیه؟ بالای منبره. هیچ تفاوت نمی کنه، یکیه. و انما یدعون من دونهی هو الباطل، هر چه که غیر از خدا باشد او میشه باطل. پس خدا میشه چی؟ خدا میشه حق. ذات پروردگار میشه حق، نه راه او، که حق عبارت است از راه او، گرچه راه او حق است. راجع به آیه شریفه که اهدنا الصراط المستقیم روایت داریم که فرمودن صراط مستقیم چه صراطی است؟ ما را در صراط مستقیم خدایا هدایت کن. امام علیه السلام می فرماید صراط علی حق نمسکو، می فرماید که شأن نزول در این آیه این فقر است. صراط علی صراط حق است و باید به این صراط تمسک کرد. این معنا معنای چیه؟ معنای اهدنا الصراط المستقیمه. ولی این صراط امیرالمؤمنین علیه السلام کی حقه؟ وقتی که حقیقت امیرالمؤمنین در این صراط لحاظ بشه، نه این که اسمن بگیم امیرالمؤمنین و بعدم برخلاف مسیر امیرالمؤمنین بیاییم به جنگ ولایت و به جنگ عرفان و به جنگ توحید برخیزیم. این صراط، صراط شیطان و ابلیس است، نه صراط امیرالمؤمنین علیه السلام. صراط امیرالمؤمنین صراط آست احمد کربلاییه، صراط آسید حسن مسقطیه، صراط مرحوم قاضیه، بله صراط مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانیه، صراط مرحوم شیخ محمد بهاریه، مرحوم سید محمد سعید حبوبیه. این بزرگانه، اینها هستند که حقیقت امیرالمؤمنین علیه السلام را دریافتند و در کارشون و در عملشون، در درسشون، وقتی که بسم الله شروع میکنن، فقط امیرالمؤمنین تو ذهنشونه تا وقتی میگن السلام علیکم و رحمت الله. وقتی که نماز میخونن، در نماز جماعتشون با یاد امیرالمؤمنین نماز میخونن و بعد با یاد او تمام میکنن. این نماز با اون نمازی که یک رو به آفتاب در صحن امیرالمؤمنین علیه السلام انعقاد پیدا میشه یکیه؟ یک رو به آفتاب، 20 دقیقه به آفتاب یکیه. وقت ما میگیم دنبال امیرالمؤمنین و دنبال ابقاء حوزه هستیم. حوزه را نگه، کدام حوزه؟ کدام حوزه؟ حوزه‌ای که سردمدارانش این گونه افراد باشن؟ این راه امیرالمؤمنین یا راه امیرالمؤمنین است که نماز را در اول طلوع فجر بخوان، چه به جماعت چه به غیر جماعت. گور پدر افراد نیان به نماز جماعت، گور پدر افراد چه بخوان بگن که آه فرض کنید که صبر کنم فلان حرفا. حرفا یعنی چی؟ آقا میخواهن بعضیا به شما تو غلط میکنن اقتدا کنن. آقا و آقا نداریم، بلند شید بری به این آقا اقتدا کنید. نماز اول وقت شما ترک میکنید به خاطر اینکه بهانه در میاد یه عده میخوان به ایشون اقتدا کنن، بیخود میکنن. بله؟ یا اینکه آقا صبر کنید که مردم از تو خونهشون بخوان در بیان، بلکه مردم بخوان که بعد از طول آفتاب بخوان به نماز بپردازن. وقتی که امیرالمؤمنین می آید خودش در اول طلوع فجر نماز می خواند و اذان می گوید، به چه حقی اون کسی که خود را دنبال روی علی می داند باید نیم ساعت قبل از طلوع آفتاب نماز بخونه؟ برای چی؟ اون امامت جماعت تو کمر بنده و امثال بنده بخواد بخوره که بر خلاف مسیر امیرالمؤمنین بخواد باشه، او چه امامت جماعتی است؟ درست شد؟ ولی مرحوم قاضی چی میگه؟ میگه اول وقت نماز بخوان. مردم آمدن نیامدن نیامدن، خدا چی گفته؟ خدا در اینجا چه گفته؟ گفته صبر کن تا مؤمنین جمع شوند، صبر کنید تا مأمومین حضور پیدا کنند، ولو این که از نماز تأخیر بیفته یا نه. خدا گفته اول وقت بگو الله اکبر، پشت سرید یک نفر هم میخواد نباشه نباشه به جهنم، یک نفر هم میخواد نباشه نباشه. کدام را امیرالمؤمنین فرمود؟ امیرالمؤمنین خودش برای نماز سر میکرد تو همه اهل کوفه بیان تو مسجد کوفه؟ اینجوری بود؟ اگر بود بسیار خوب، ما هم هستی یا نه؟ می آمد از آن می گفت و می رفت رکعت نماز نافله می خوند و بعد می گفت الله اکبر. یه نفر بود بود، اگر صد هزار نفر هم بود، ما نماز رو می خونیم. چرا ما بخوایم دنبال مردم باشیم؟ چرا مردم نباید دنبال ما باشن؟ کی گفته؟ صبر کنید یعنی چی؟ صبر کنید یعنی چی؟ مرحوم آقا در زمان حیات خودشون به یه نفر فرمودن که موقع نماز باید دکان را تعطیل کرد و باید به نماز برخاست. درست یادمه اون شخص در نزدیکی مسجد خرازی فروشی داشت. روز عید قدیر بود. مرحوم آقا آمدن برای نماز با اینکه تأکید کرده بودن آقا امروز را شما از دست ندهید، آمدن برای نماز. نماز ظهر را که خوندند، نماز عصر را هم خوندند. وقتی که من داشتم می آمدم بیرون، دیدم این شخص توی وضوخانه مسجد داره وضو می گیره و داره تو سرش میزنه ای داده بیداد، دیدی این دنیا ما رو امروز از نماز روز عید قدیر و نماز آقا محروم کرد. بفرمایید خود. اینم نتیجه دنیا و نتیجه. حالا فرض کنید که حالا آقا بیاد به خاطر این شخص نیم ساعت نماز رو به تأخیر بندازه تا اینکه ایشون مشتری ها رو بخواد جواب بده، پاسخگو باشه. اینها معنا نداره. و انما یدعون من دونهی هو الباطل، یعنی موقع نماز که داری مشتری را میندازی باطل است، تمام شد و رفت. موقع ذکر که میخوایی به کار دیگری به پردازی باطل است، تمام شد. برای انجام این کار اگر غیر خدا را به خاطر مصالح در نظر گرفتی، غیر خدا میشه یدعون من دونهی. غیر از خدا را خواستن او باطل است، تمام شد و رفت. و صحبت در اینه که باطل نمیماند. دلیلش اینه میایم تو سرمون میزنیم ای داد بیداد. سر چی؟ سر اینکه هزار تومن حالا در موقع اون روز گیرمون آمد. بله؟ واقعا چقدر انسان باید بدبخت باشه و بیچاره باشه که این حقایق را به این مفت و مجان در اختیار انسان قرار دادن، انسان رها کنه و باید بیاد به مسائل دیگه بپردازه. همینطوری راحت در اختیار ما قرار دادن که آقا حق اینه و باطل اینه. بنابراین آیه شریفه می فهمد ذالک بان الله هو الحق، حق عبارت است از خدا، و انما یدعون من دونه هو الباطل، هر چه که غیر از خدا انسان بخواد و هر چه که غیر از خدا انسان طلب کند. درست شد؟ این معنای حق و معنای باطل به صورت خیلی مختصر و فشرده بود. انشاءالله در جلسه آینده کیفیت تطبیق خدا در و رضای الهی در افعال و در کردار و کیفیت اجتناب از باطل، که باطل به چه صورتهایی در میاد. واقعا عجیبه، آیه شریفه دیگه به خوبی این معنا رو روشن میکنه. در یه آیه میفرماید و قدمنا الى ما عملوا من عمل و جعلناه هباء منثورا. هر عملی را که اینها در این دنیا انجام دادن ما همه رو میاریم در این عالم قیامت، همه را عرضه میداریم، همه را نشون میدیم. حالا که آوردیم نشون دادیم، فجعلناه هباء منثورا، تمام اینها را مانند پنبه زده شده در هوا پخش میکنیم و از بین میبریم و اثری از اینها را در روز قیامت برای اینها باقی نمیذاریم. تمام کارهایی که اینها در این دنیا انجام دادن راجع به مجرمین ها، این آیه همونطوری که بزرگان میفرمودن واقعا از اون آیاتی است که بند بند انسان رو جدا میکنه. این معنای و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا چیه؟ یعنی اون اموالی را که ما در این دنیا سرقت کردیم اینها را در روز قیامت میاریم. خب این اصلا جای برای عرضه نیست. اون دروغ هایی را که ما در این دنیا گفتیم اونها را میاریم. آیا قمار که در این دنیا کردیم اون قمار را میاریم؟ نعوذ بالله گناهان و محرماتی را که در این دنیا مرتکب شدیم اونها را داریم میاریم؟ این معنا. خب این که هباء منثورا نداره، این که از اول حسابش پاکه. این آیه چرا میخواد بفرماید؟ این آیه میخواهد به ما هشدار بدهد کارهایی را که در این دنیا تو خیر میپنداشتی و صورت ظاهر مبجح داره و عملی است که به حسب ظاهر در میزان عمل میتواند این عمل قرار بگیرد، ما اینها را در روز قیامت می آوریم و پنبهش را چنان می زنیم که اثری از اون عمل باقی نمانه. چرا باقی نماند؟ چون باطل بوده، ظاهرش موجه، ظاهرش نمازه، ولی در روز قیامت پنبه این نماز را می زنیم هباء منثوراش می کنیم. ظاهرش تبلیغ دین بوده ولی در روز قیامت این تبلیغ را تبلیغ شیطان قلمداد میکنی. ظاهرش این عمل برای خدا بوده ولی این عمل برای خدمت مردم بوده، برای صحت و سلامتی مردم بوده، برای رفاه و آسایش مردم بوده، ولی اون عمل را در روز قیامت می آوریم و باطن اون عمل را نشاند می دیم. وقتی دیدی هباء منثورا می کنیم، انسان می مونه تک و تک، هیچی دیگه براش نمی مونه. من در این دنیا اینقدر زحمت کشیدم، اینقدر به مردم خدمت کردم، اینقدر معالجه کردم، اینقدر تبلیغ کردم، در همه فنون این کار را کردم، این مسئله را انجام دادم، درست؟ اما وقتی که در اون دنیا میره میبینه هیچ خبری نیست. والوزن یومئذ الحق، وزن و میزان در روز قیامت بر حق است. یعنی چی؟ به انضمام اون آیه دیگر میفرماید ذالک بان الله هو الحق، مشخص میشه در میزان ما اون عملی حق است که اون عمل خدا باشه. اون عملی در میزان مورد نظر است که در اون عمل خدا قرار بگیره. حالا یه سوالی میکنم از رفقا، آدم عاقل بلند میشه میاد در این دنیا خودشو خسته کنه، خودشو گرفتار کنه، پدر خودشو در بیاره، اون دنیا هم همه کاراش هباء منثورا بشه؟ این کار که نمیکنه. پس یا انسان اصلا نکنه که اقلا نگن اونجا هباء منثورا، یا اگر انسان میخواد کاری را انجام بده درست انجام بده، یه خورده فکر کنه در اطرافش، در حین عمل هی خودش را تست کنه، به قول آقایون هی خودش را محک بزنه، هی خود در وقتی که داره صحبت میکنه، در وقتی که داره با مریض‌ها داره برخورد میکنه، در وقتی که داره در یک سازمانی، در یک اداره‌ای داره با افرادش داره برخورد میکنه، در وقتی که در محیط خانواده داره با افراد خانواده برخورد میکنه، در وقتی که با کارهای خودش، دائما نباید از اون نقاط مخفی که در درون ما قرار دارد و از همون نقاط ضربه وارد میشه بر نیات ما و بر افکار ما و بر ضمائر ما، نباید از اون نقاط غافل باشه، دائما در مقام تغییر و تحول و محک زدن باشه. دیگه وقت گذشته و انشاءالله به نظر میرسید امروز یه قدری مطلب شاید با روزهای دیگر تفاوت داشت و تتمه مسئله راجع به کیفیت شناخت حق و کیفیت شناخت باطل و اینکه چگونه امام صادق علیه السلام می‌فرمایند انسان ایام خود را به بطالت نباید بگذراند و دستور اولیاء الهی برای این مطلب چیست؟ انشاءالله برای فرصت دیگر. اللهم صل علی محمد.